بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 134 سوره انعام آیات 53 تا 59. محور سوره مبارکه انعام عرض کردیم که دفاع از توحید و تبیین بینش اسلامی و باورهای اسلامی هست. تکیه داره روی پاسخ به شبهات و پرسش هایی که از سوی مشرکان مطرح می شد. در آیه 52 اشاره شده بود به این مطلب که تقاضای مشرکان ثروتمند از رسول الله صلی الله علیه و آله این بود که تو این مؤمنین فقیر رو از اطراف خودت طرد بکن تا ما به تو ایمان بیاریم. حالا معلومم نبود ایمان بیارن، ولی به هر حال یکی از مسائلی که توسط اونها مطرح شده، چه نسبت به پیامبر اسلام، چه مشرکانی که در زمان پیامبران قبلی بودند، همین بحث بود که این فقرا دور بر شما رو گرفتن و ما نمیتونیم به شما نزدیک بشیم، که خب خدای متعال دستور داد که اینها طرد نشوند. ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شیء و ما من حسابک علیهم من شیء فتطردهم فتكون من الظالمین. حالا در اولین آیه این جلسه ادامه همون بحث هست. می‌فرماید که ما اساساً این جزء سنت هامون هست که ثروتمندان و اغنیا رو با این فقرا امتحان می‌کنیم، ببینیم که اینها چه واکنشی نشون میدن. و در این امتحانات هست که بعضی وقتا مشخص میشه که بله، این سرمایه داران در امتحانات الهی رفوزه میشند و باز هم همون فقرا هستند که شکرگزار خدای متعال هستند. البته نه همه سرمایه داران رفوزه میشند و نه همه فقرا پیروز میشند و سربلند بیرون عذاب در میان، ولی در این مورد خاص، یعنی این فقرایی که ایمان آورده بودند و این سرمایه دارانی که به پیامبر صلی الله علیه و آله میگفتند که تو اینها رو طرد بکن تا ما ایمان بیاریم، اینجا نتیجه پیروزی و قبول خوب و مردود بودن مشخصه. وكذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. و این گونه آزمایش میکنیم ما، یا آزمایش کردیم. فتنا فعل ماضی هست، ولی این افعال ماضی به این معنا نیست مثل اینجا که به آینده اشاره نداشته باشه، بلکه به آینده هم اشاره داره و برای تأکید به شکل ماضی میاد. این در گذشته بوده، در آینده هم خواهد بود. این گونه ما آزمایش کردیم و آزمایش میکنیم بعضی از این مردم را با بعضی، یعنی اون آدمهای سرمایه‌دار رو با آدمهای فقیر. یقولو اها اولائه من الله علیهم من بیننا، این کار تا اونجا پیش میره و ادامه پیدا میکنه که اینها میگن که آیا اینها هستند اونایی که خدا منت گذاشته بهشون از میان ما؟ حالا اینا دیگه شدن مؤمن، ما شدیم کافر. الیس الله بعلم بالشاکرین، خدای متعال میفرماید که آیا خدا داناتر به سپاسگزاران و شکرگزاران نیست؟ اینایی که شما اونها رو تحقیر میکنید و ایمانشون رو سبک میشمرید و کم اهمیت، اینها انسانهای شاکری هستند. شما انسانهای کفور و ناسپاس هستید و خدای متعال به اینها داناتر از هر کس دیگری هست. خب این بحث تمام. حالا اینجا در برابر این تغییری که مشرکان روا می داشتن نسبت به این فقرا، یک لطف و محبت بزرگی از ناحیه خدای متعال نسبت به این مؤمنین صورت می گیره. حالا چه مؤمنین فقیر، چه مؤمنین سرمایه دار، مطلق مؤمنین، چون روی کرده اسلام که یک روی کرده طبقاتی نیست. از نظر اسلام دین برای همه هست، هم برای فقرا هست، هم برای ثروتمندان هست. ازا اینجا می فرماید که و اذا جا اکل الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلامون علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من عمل منکم سوءا بجهالتن ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم و کذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین. ای پیامبر، مؤمنین وقتی پیشتون میان بهشون سلام بگو. خیلی اصلا بر مؤمنین هست که واقعا بال در بیارن، پرواز بکنن. ای پیامبر، وقتی کسانی که ایمان آوردن پیش تو میان، تو پیش دستی کن در سلام کردن. تو بهشون بگو سلام علیکم، سلام بر شما هست، سلام بر شما باد، سلامتی بر شما باد، امنیت بر شما باد. خب حالا این سلام از ناحیه خدا هست یا از ناحیه پیامبره؟ سلامی است از ناحیه خدا که البته توسط پیامبر ابلاغ میشه. آیا مربوط به زمان حیات پیامبره یا پس از ارتحال ایشون هم هست؟ محدودیتی نداره، چون میگه یؤمنونه به صیغه مضارع اومده، نمیگه اونایی که ایمان آوردند در گذشته وقتی اومدن بهشون سلام بگو. میگه اونایی که ایمان میارند به آیات ما و میان پیش تو بگو سلام علیکم. شما الان هم که زیارت رسول الله صلی الله علیه و آله برید، اگه مؤمن باشیم حضرت به ما سلام میکنه. از این افتخار بالاتر برای یک انسان مؤمن؟ و اذا جا اکل الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم. ای پیامبر، آنگاه که بیایند نزد تو کسانی که ایمان می آورند به آیات ما. این آیات هم آیات تکوینیه، هم آیات تشریعیه، مخصوصا آیات قرآن کریم دیگه. فقل، پس بگو ای پیامبر به اونها سلام علیکم، سلام بر شما، درود بر شما، سلامتی بر شما. خوش به حال کسانی که اهل ایمان باشن. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، همچنین به اینها بگو که پروردگار شما بر خودش رحمت را مقرر داشته است. یعنی خدای متعال به شما مهربان خواهد بود، نسبت به شما بخشنده خواهد بود. بر همین اساس هست که بهشون پیامبر تو بگو که انهو من عمل منکم سوءا بجهالتن ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. بهشون این مطلب رو بگو، این قانون خدا رو بهشون ابلاغ کن که تحقیقا هر کسی از شما که مرتکب کار بدی بشه از روی جهالت، آنگاه توبه کند، من بعدهی بعد از اون کار بدی که مرتکب شده توبه بکنه و اصلح و اصلاح بکنه. اگر مثلا حق الناسی بوده زیر پا گذاشته، خب بره حق مردم رو ادا کنه. اگر غیبت کسی رو کرده، بره ازش حلالیت به طلبه. اگر نمازی رو نخونده، خب قضاشو به جا بیاره. اگر روزه ای نگرفته، قضاشو به جا بیاره. فانهو غفور الرحیم، تحقیقا خدا آمرزنده مهربان هست. پس چقدر لطف شد، چقدر مهربانی هم بهشون، به مؤمنین وقتی پیش تو میان سلام بگو، هم بهشون اطلاع بده که خدای متعال بر خودش رحمت رو مقرر کرده، واجب کرده، الزامی کرده نسبت به مؤمنی. اگر مؤمنی دچار گناه و عمل کرده بدی شد، توبه بکنه و بعد هم نتایج عمل خودش رو اصلاح بکنه. چطور ما به جسم خودمون میرسیم؟ بالاخره انسان احتیاج داره به حمام، احتیاج داره به اصلاح موی سر و صورت. بعد مرتب ما به جسم خودمون برسیم، احتیاج داره به ورزش، احتیاج داره به فعالیت‌های بدنی، تفریح. روح ما هم اینطوریه، باید به روح خودمون هم مرتب برسیم. رسیدگی به روح و مشکلاتی که احیانا ممکنه پیدا کنه توبه هست. آدمی ممکنه مرتکب تخلفاتی بشه، مرتکب بدیهایی بشه، مرتب باید توبه بکنه، به خدا برگرده، استغفار بکنه و کار بدی اگه کرده اصلاح بکنه. و کذالک نفصل الآیات، ای پیامبر ما به این شکل آیات خودمون رو تشریح میکنیم، شرح میدهیم، تفصیل میدهیم. ولی تستبین سبیل المجرمین، و یکی از اهدافمون هم در این تشریح آیاتمون این هست که روشن بشود راه گناهکاران از راه مؤمنان. خدای متعال میخواد که راه انسانهای مؤمن از انسانهای کافر دقیق و مشخص روشن بشه. قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءکم قد ضللت اذا و ما انا من المهتدین. خب گاهی مشرکان می اومدن و با رسول الله صلی الله علیه و آله به قول خودشون مذاکره میکردن، شاید یک راه حلی پیدا بکنن برای وضعیت پیش آمده. یکی از پیشنهاداتشون این بود که خب شما یک کمی کوتاه بیا و نسبت به بت‌پرستی ما معترض نباش، گاهی تو بیا بت‌های ما رو عبادت بکن، ما میاییم خدای تو رو عبادت میکنیم. همون چیزی که در سوره کافرون هم آمده که خب رسول الله مأمور شد که بگه لکم دینکم ولی دین. حالا اینجا هم این سیاست به صراحت اعلام شده، قل ای پیامبر به اینها با صراحت تمام بگو انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله، من حقیقتا نهی شده ام از جانب خدای متعال از این که عبادت کنم کسانی رو که شما به جای خدا اونها رو میخوانید. من اصلا اجازه ندارم بت رو بپرستم. قل ای پیامبر به اینها بگو لا اتبع اهواءکم، بت پرستی یک امریه که شما به دنبال هواهای نفسانیتون به دنبالش رفتید و من نمیتوانم تبعیت بکنم از هوا و هوسهای شما. اگر این کار رو بکنم قد ضللت اذن، در اون صورت بیشک گمراه شده ام و ما انا من المهتدین، و در اون صورت من از رهیافتگان و هدایت شدگان و در راه بودگان نخواهم بود. هدایت در برابر زلالته. زلالت کسیه که گمراه شده، یعنی از راه به بیرون راه افتاده، بیراهه ای رو داره میره. هدایت کسیه که درون راهه و داره مسیر رو از مبدأ و مقصد درست طی میکنه. قل انی علی بینت من ربی و کذبتم بهی ما عندی ما تستعجلون بهی ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين. خب گاهی هم اینها می اومدن و به حضرت میگفتن که اگه راست میگی خب این عذابت رو همین الان به خدا بگو نازل بکنه دیگه، چون رسول الله و انبیاء الهی به طور کلی دو تا کار مهم دارن، یکی تبشیره یکی انذاره دیگه، که بشارت میدهن به مؤمنان به بهشت و لقاء الهی و رضوان الهی، یکی هم انذار میدهن مردم رو که اگر وحی رو نپذیرن، دستورات خدا رو نپذیرن، ایمان نیاورن، انسانهای مؤمن و عادلی نباشند، اینها با عذاب الهی مواجه خواهند شد. اینها میگفتند که خب همین الان این عذاب همین الان بیار. حالا این پاسخ اون بحث مشرکین هست. قول ای پیامبر به مشرکان بگو انی علی بینت من ربی، من بر کارهای خودم دلایلی روشن از جانب پروردگارم دارم. و کذبتم بهی، خب شما این دلایل من رو تکذیب میکنید. ما عندی ما تستعجلون بهی، اون چی که شما میخواهید و عجله دارید میگید تعجیل بشه درش، نزد من نیست. عذاب دست خدا هست، هر زمان که خدا مصلحت بداند و حکمتش اقتضا بکنه عذاب رو نازل میکنه و گناهکاران رو عذاب میکنه. دست من نیست که شما همین الان بیار. اینطوری که کار خدا اینجوری نیست. خدا عزیز هست، قدرتمند هست، هر کاری که بخواهد میتواند بکند، اما حکیم هم هست، از قدرت خودش حکیمانه استفاده میکنه. ان الحکم الا لله، حکم که حالا در اینجا بحث فرود آوردن عذابه نیست جز از جانب خدا، و خدا هم چیکار میکنه؟ یقص الحق، خدا حق رو بیان میکنه، خدا حق رو جدا میکنه و مشخص میکنه و بیان میکنه و بر اساس حق حرکت میکنه. و هو خیر الفاصلین، و البته خدا بهترین داور و جدا کننده حق از باطل هست. قول ای پیامبر به اینها بگو لو ان عندي ما تستعجلون بهی، اگر پیش من بود اونچه که شما میخواهید که با شتاب به سوی شما بیاد، اونچه که شما عجله دارید در آمدنش یعنی عذاب، لقضی الامر بینی و بینکم، بیشک بین من و شما هرچی که بود تا حالا تموم شده بود، یعنی اون عذاب فرود می آمد بر شما و دیگه این مسائل حل می شد. والله اعلم بالظالمین، البته خدا داناتر است به ستمکاران. اینطور نیست که اگر عذاب رو خدا الان بر شما نازل نمی کنه شما فکر کنید که مظالم شما رو نمی دونه. چرا؟ ظلم های شما همه محفوظه و در زمانی که خدا مصلحت بداند شما به خاطر این ظلم هاتون اگه توبه نکنید، اگه ایمان نیارید، اگه جبران نکنید، عذاب خواهید شد. حالا چرا استدلالش چیه؟ آیه بعد استدلال بر این مطلبه. و عندهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها و لا حبة فی ظلمات الارض و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین. خب آیه هست که در نماز قفیله هم ما میخوانیم. میفرماید که خزائن غیب در نزد خداست. این مفاتیح هم جمع مفتح هم جمع مفتح، لذا هم به کلید معنا شده، به کلیدها معنا شده اگه جمع مفتح باشه، به خزائن معنا میشه اگه جمع مفتح باشه. هر دو جورش رو گفتن. و اندهو و در نزد خداست خزائن غیب یا کلیدهای غیب. لا یعلمها الا هو، نمیداند این خزائن را الا او مگر خود خدای متعال. و یعلم ما فی البر و البحر، همینطور خدا علم دارد، میداند آنچرا که در خشکی است و آنچرا که در دریاست. و ما تسقط من ورقة الا یعلمها، حتی یه برگ از درخت نمیفته مگر اینکه خدا او را میداند. الا حبة فی ظلمات الارض، و دانه ای در تاریکی های زمین حرکتی از خودش انجام نمیده مگر اینکه خدا میداند. یعنی هم حرکت‌های رو به بالا رو خدا می‌دونه، هم حرکت‌های رو به پایین رو خدا می‌دونه. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، و هیچ تری و خشکی نیست جز این که خدا می‌داند. هر آنچه در امور مربوط به جمادات اتفاق می‌افته خدا می‌دونه، اون چه در مورد گیاهان و حیوانات و انسان‌ها که اتفاق می‌افته خدا می‌داند. همه چیز ثبت و ضبط است در کتاب مبین، در کتابی روشن. بنابراین همه بدانند، هم مؤمنان هم مشرکان، که همه چیز ثبت و ضبط میشه و خدای متعال در زمانی که خودش مقرر کرده به همه اینها رسیدگی میکنه. خب مهمترین آیاتی که امروز خوندیم، یکی که از همه زیباتر بود برای ما، آیه 54 بود که خدای متعال به پیامبر خودش میگه که وقتی انسانهای مؤمن به سوی تو میان بهشون سلام بگو. و اذا جا اکل الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم. و ادامش که میگه خداوند بر خودش رحمت رو واجب کرده، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، و اینکه اگر کار خطایی کردید توبه کنید خدا شما رو میبخشه. انه من عمل منکم سوءا بجهالت ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. و همینطور این آیه که فرمود انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله لا اتبع اهواءكم، یا این عبارت که ان الحكم الا لله، و نیز این آیه پایانی که و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، و البته خزائن الهی بی پایان هست، بی شمار هست، بی اندازه هست، و آنگونه که خدا بخواد اینها تجلی میکنه بر مخلوقات خدا. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما که شکرگزار نعمت‌های تو باشیم، شکرگزار قرآن کریم باشیم، شکرگزار پیامبر نورانی اسلام باشیم، شکرگزار ائمه اوصیا اولیا باشیم. خدای به همه ما توفیق عنایت بفرما، قدردان سلام تو و پیامبر تو باشیم. خدای به همه ما توفیق عنایت بفرما اگر گناه کردیم توبه بکنیم، برگردیم. همه ما رو اهل مغفرت و رحمت و مهربانی قرار بده. خدایا ما رو در توحید و یکتاپرستی ثابت قدم بدار، ما رو از هدایت یافتگان قرار بده. خدایا ما رو از خزائن غیب خودت بهرمند بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.